بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. چیزی که خیلی مهم هست اینه که ما تکلیف خودمون رو برای بعد از رمضان بدونیم. دلهای نورانی شده، نرم شده به عبادت در ماه مبارک رمضان، بعد از ماه رمضان چگونه محافظت بشن، چجوری نور ماه مبارک رمضان رو در خودمون ادامه بدیم و حتی از آخرین لحظات، لحظه های مثل عید فطر، کمال بهره برداری رو بکنیم. چی کار باید کرد؟ یه مراقبت های ویژه‌ای که زیاد هم سخت نیست میتونه برای ما نجات بخش باشه. در دعای وداع با ماه مبارک رمضان فرازی از این دعا رو خدمت شما قرائت میکنم. اللهم انا نتوب اليك في يوم فطرنا الذي جعلته للمؤمنين عيدا وسرورا ولأهل ملتك مجمعا ومحتشدا من كل ذنب اذنبناه. خدایا ما در این روز عید فطر از همه گناهان خود استغفار میکنیم، یا از سوء اسلفناه او خاطر شر ازمرناه. خدایا هر احساس بدی تو خودمون پنهان کردیم، فکر بدی، نیت بدی در درون ما، گوش و کنار روح ما وجود داشته، از همشون توبه میکنیم. این نکتش رو توجه بفرماییم. توبت من لا ينطوی على رجوع الى ذنب ولا يعود بعدها في خطیعت. توبه ای که بعدش دیگه بر نگردن، توبه ای که بعدش دوباره مرتکب اون گناه نشم. ببینید ان الله يحب التوابين، خداوند متعال توابین رو دوست داره. خب محبت پروردگار وقتی به کسی تعلق بگیره، این باید یه اثری در روح انسان بگذاره. آدم وجودش گرم به محبت خدا میشه. گرم به محبت خدا که شد، یعنی آدم وقتی احساس بکنه خدا او رو دوست داره، از گناه خود به خود بدش میاد. یه مرز اینجا وجود داره، این مرز رو دقت کنید. بعد از ماه مبارک رمضان احساس بعدی از گناه در دل خودمون پیدا میشه. اینو خیلی مبارک بدونید. بعد از ماه مبارک رمضان من میخوام اون لحظه هایی رو که نباید از دست بدیم عرض بکنم. ما تمام بندگی مراعات کردن و مراقبت کردن از همین لحظه هاست. مثلا ظهر بعد از ماه مبارک رمضان، چند تا ظهر که عبور میکنه، شما در ماه مبارک رمضان موفق بودید نماز جماعت رو برقرار کنید. شنبه، یک شنبه بعد از ماه مبارک رمضان موقع نماز میشه. یه دفعه یه ذره انگار دلت دوست داره، من دیگه حد اقلشون میگم، حد اکثرها که دیگه بعضشون خیلی بهتره، یه ذره دلت دوست داره که به نماز اول وقت بخونی. اینو قدر بدون، اینو بهش گوش بده. دل تو وقتی نورانی میشه نازک نارنجی هم هستا، گوش ندی پس میره ها. این یک الهام خوب قلبی و یک گرایش نازنین و نورانیه که اگر بهش بی‌اعتنایی کنی عقب میره. دیگه در دلت هوس نماز اول وقت خوندن پیش نمیاد. کیا به جایی میرسن که خدا بهشون الهامات صریح داره، خیلی روشن پرده غیب از روی چشمشون کنار میره، خدا راهنماییشون میکنه. کسانی که راهنمایی های خیلی ساده عقل و وجدان خودشون رو گوش میکنن، هیچ وقت خلاف عقلت عمل نکن. ماها به صورت خیلی ریز بعد از ماه رمضان این اتفاق زیاد میفته، به صورت خیلی ریز یه الهامات معنوی میاد تو دلمون، یه دفعه آدم میگه خوبه یه صدقه بدم امروز صبحیه، بعد یادش میره یه حالا بعدم، به همین سادگی. یا مثلا میگه خوب من این یه کلمه رو نصیحت بکنم به رفیقم، بگم ببین رفیق من خواهش میکنم تو کتابه اینجوری حرف نزن آخه، یه دفعه به دلت خطور میکنی اینو گوش نده. اینو گوش ندی الان جنایت بزرگی رخ نداده، ولی قلب شروع میکنه به سیاه شدن، نور ماه رمضان شروع میکنه به برطرف شدن. شما جاهای بسیار زیادی رو اگر بعد از ماه رمضان دقت کنید میبینید که یه الهاماتی تو قلبتون میاد برای یه اون کار خوب. یه دفعه میخوای تعقیبات بخونی، میگه بذار یه تعقیبات دیگه بخونم، حالا رمضان رو از دست دادم با یه کمی دعا بیشتر خوندم جبران کنم، حالا باشه بعدم. ببین زدی تو گوش فطرت ناب و نازت، زدی تو گوش الهامات قشنگ قلبی. مگه انتظار داری جبرئیل امین بیاد جلوی تو بال بال بزنه؟ مگه انتظار داری وحی درشت و درست و حسابی خیلی با صدای نمیدونم آنچنانی عجیب و غریب بر تو نازل بشه؟ ها همین هست دیگه، همین رو گوش نمیدی، خراب میکنه همه کارا رو. اولیاء خدا که فرشته های آسمانی یا الهامات صریح غیبی بهشون میرسه، اونا چجوری به اینجا میرسن؟ ریز حرفهای قشنگ عقلشون رو گوش میکنن، ریز حرفهای قشنگ دلشون رو گوش میکنن. هر کسی میخواد بعد از ماه مبارک رمضان، رمضان رو در خودش حفظ کنه و برکات رمضان رو حتی در خودش افزایش بده، که من حالا افزایشش رو هم عرض خواهم کرد، کوچکترین سخن نیکی از قلبش عبور کرد گوش کنه، اجرا کنه. شما نگو من از کجا بفهمم حرف دلم درسته، یه وقت دیگه حرف دلم حرف مفتی بود. آقا جون اون جایی که شک داری گوش نکن، اون جایی که درست میگه دلت، اون جایی که شک داشتی حرف دلت درسته یا نه، آقا دلم میگه یه دونه کشیده بزنم تو گوشه این آقاها، خب احتمالا خب این غلطه. دلم میگه عزت خودم رو حفظ کنم و مثلا قیافه بیام. ببین دلت الان مشکوک داره میزنه، شاید تکبرتو داری حفظ میکنی. اونجایی که معمولا غلطه حرفشو گوش نده، میدونی قطعا غلطه. اونجایی که مشکوکه، آقا ما کوتاه اومدیم دیگه از این ارزونتر نمیشه لحظات آخر، اونجا هم گوش نده. اونجایی که میدونی حرف دلت قشنگه درسته، یه بارقه هایی برق میزنه تو دل انسان، اونو دقیق بگیر. یه مدتی مراقبت کنی حرفهای قشنگ عقل خودتو، یعنی محاسبه میکنی فکر کنم درستش اینه، دیگه ولش نکن، رهاش نکن، نگرش دار. و یه خطورات خوشگلی به دلت خطور میکنه. این از صد تا استاد اخلاق که تو میخوای بری درسشو گوش بدی و بری دستوراتشو بگیری بهتره. واعظن لنفسه باید بیدار بشه. هرچند کسانی که واعظن لنفسه اونها بیدار است، بیش از دیگران مشتاق شنیدن حرف حقن، بیش از دیگران از شنیدن و خواندن و مطالعه کردن حرف حق سود میبرن، ولی اونی که خیلی گره گشاست اینه که حرفای دل خودتو گوش بکنی. منتها مواظب باشید یه وقت دنبال بال بال زدن جبرئیل امین سلام الله علیه نباشید. آقا نه، باید جبرئیل امین بیاد با
بالش انقدر محکم بال بزنه تهران و طوفان برداره، بعد من بگم نه دیگه، این دیگه وحی الهیه، خدایا حالا بگو چیکار کنم. نه، خدا اینجوری نمیاد به تو وحی نازل کنه. اگه حرفای ظریف دل خودتو گوش بکنی، این حرفهای ظریف، من نمیدونم چه چیزایی میتونه تو زندگی شما باشه، خیلی اتفاقات تو روابط اجتماعی، خیلی اتفاقات توی زندگی فردی، خیلی اتفاقات تو زندگی خانوادگی به دلت میفته به خانوادت یه محبت بکنی، آنن محبت کن. به دلت میفته به یک فامیلی زنگ بزنی یه محبت بکنی به فامیل خودت، آنن این کار رو بکن، بگو به دلم افتاده. بعضیا اصلا عادت ندارن دل نورانی خودشون رو نگاه کنن، بعضیا اصلا عادت ندارن از عقلشون استفاده کنن و محاسبه کنن، مثل عادت ندارن، مثل قلب سنگ تو رودخونه بیاد پایین همونجوری قل میخورن میاد پایین. اینا مثل این فیلمایی که میسازن، همه شخصیت‌های فیلم‌ها معمولاً اینقدر سرشون میخوره به سنگ آدم میشن، اینا اینجوری آدم میشن. داستانا رو بذارید کنار، داستانی برای زندگی خودت درست کن که قهرمانش خودتی و تدبیر کردی. نمیخوایم زیاد راه دور بریم، شما یقین بدانید در زندگی شریف شما این اتفاق کم نخواهد افتاد. منتظر باش، یه دفعه میخوای نمازتو با تأخیر، نمازتو اول وقت بخونی، یه مؤمنی یه کارش گیر کرده، واقعا دلت میگه که ببین شاید این کارش گیر کرده، گوش بده حرف دلتو، گوش بده، یه مؤمنی کارش گیر کرده، اسیر عبیره، کم پیش میاد. بهانه نکنیم دیگه از دم همه نمازامون رو دیر وقت بخونیم. بل الانسان علی نفسهی بصیره ولو القا معاذیره. ولی شما بعد از ماه مبارک رمضان این دل نورانی شده رو شروع کنید به جای رمضان عزیز ازش الهام بگیرید. در ماه رمضان خدا با امر روزه واجب رمضان خودش شما رو به زور نورانی کرد. در ماه مبارک رمضان به واسطه زمان نورانی خدا شما رو جبران جبران تا حدودی، حالا خود تو هم الحمدلله توفیق عبادت داشتی، روزه گرفتی، حالا یک کسی بیچاره است اینقدر که تو رمضان هم هیچی گیرش نمیاد، روزه خوری میکنه، آدم واقعا دلش کباب میشه برای اینجور آدم ها. دوست داره بشینه زار زار گریه بکنه برای اینا که آخه تو چرا خودتو محروم میکنی؟ حالا الحمدلله تو این توفیق رو داشتی، جای رمضان میخوای چیکار کنی؟ در دل خودت چی بگذاری؟ آقا قرآن خوندن یه آیه در ماه رمضان ثواب ختم قرآن رو داشت. تمام شد، تمام شد آقا. این نور رو میخوای از چی بگیری؟ حالا وحیی که به دل خودت میاد، وحی نیست، الهامات خوبه. مکرر خداوند متعال میفرماید من وقتی بنده خودم رو دوست داشته باشم بهش الهام میکنم کار خیر رو. کلن هم خدا که فرمود چی؟ فالهمها فجورها و تقواها. من این انسان رو در اوج تسویه و زیبایی روح آفریدم، قسم به جان آدمی و نفس و ما سواها، آن جانی که آنچنان این جان رو من متعادل و زیبا آفریدم، یک قسم به جان آدمی و قسم به آن که و به آنچه که این جان رو در اوج زیبایی قرار داد. فالهمها فجورها و تقواها، من الهام کردم چگونه زیبایی های جان خودش رو حفظ بکنه. بعد از رمضان سراغ همین الهام رو بگیرید، زیاد راه دور نرید. خیال پردازی هم نمیخواد آقا، ما رو خیالی کردی، دستورالعمل مکتوب 1 2 3 4 بده، ما از روی اون برداریم، از روی علم کار کنیم، از روی علم چشم. من 1 2 3 تا آگاهی خدمت شما سروران عرض خواهم کرد، شما خودتون آگاهیاتون بیشتر از بنده هم هست. بنده یه بار خدمت حضرت آیه بهجت رسیدم رضوان الله تعالی علیه، چه مرد نورانی بزرگواری، واقعا در طول تاریخ تشیع چند نفر مگه مثل ایشون بنا بود که خدمت ایشون برسم. با آزادشون هماهنگ کرده بودیم و که مثلا زنگ بزنم، منزل بغل کنار ایشون بودن، بعد آغازبانشون رو در خونهشون زدم پیدا نکردم، اومدم سر کوچه با موبایل تماس بگیرم، دیدم خود از آقا اومدن تشریف ببرن. من تو ماشین نشسته بودم، گفتم من برم سلام بدم، دیدم ایشون برگشت سلام داد، نگاه نمی کنه اصلا ایشون. بعد من سلام دادم و اومدم پایین که سلام علیک کنم، گفتم نیست هماهنگیه، کار خودشو نکرده، حالا من مزاحم نشم، شاید عجله دارم. دیدم ایشون وایستاده، به خودم گفتم خب برو دیگه، حالا ایشون که خبر داره تو چه بیچارگی داری، خب برو دیگه، داره وایستاده بنده خدا. رفتم یکی از سوال جوابایی که اونجا من کردم خودم از ایشون شنیدم، تعبیر ایشون این بود، فرمود ما چی رو نمیدونیم؟ مکرر هم در نوشته ها ایشون رو پاسخ دادن. فکر نکنید حالا بنده شاگرد خصوصی ایشون بودم، نه، حالا مثلا یکی دو بار ما از کنار ایشون عبور کرده باشیم. فکر نکنم دوستان ما همچین هر روز صبحانه خدمت ایشون بودیم و بالاخره همراه. این حرف رو هم به بقیه هم زدن، ولی آدم خودش گاهی میشنوه یه اثر دیگه ای داره. فرمود کدوم شما نمیدونیم؟ یه لبخندی زدن. فرمودم کدوم ما چی رو نمیدونیم؟ گیر دانایی نیست. کدوم دانایی رو کی باید اجرا کنی؟ آقا شما امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود ما احتیاج داریم به عمل با آنچه که میدانیم، بیشتر از این که احتیاج داشته باشیم به دانستن آنچه که نمیدانیم. و این که من کدومی که از آگاهی هام رو چه وقتی باید عمل کنم، ازتون تقاضا میکنم به فالهمها فجورها و تقواها نگاه کنید. این الهام هم الهام عقلانیه هم الهام قلبیه. نگاه کن پیغمبر درونت داره با تو سخن میگه، میگه کجا چی کار بکن. آقا یه وقتی اعصابت خورده به هم ریخته دیگه نمیتونی کنترل بکنی اخلاق خودتو، اونو نمیگیم. یه وقتی هستش که شهوت آدم رو داره بیچاره میکنه، اونم نمیگیم. یه وقت میگیم حسادت داره آدم رو بیچاره میکنه، بابا اونم نمیگیم. یه وقتی هستش که هرس داره بیچاره میکنه آدم و فشار میاره، همیشه که اینجوری نیست، همیشه که انسان تحت فشار شهواتش نیست، همیشه که انسان تحت فشار صفات بد خودش نیست. لحظه های فراغت برای روح انسان زیاده، مهم اینه که ما عادت نداریم نگاه کنیم به خودمون. نگاه کن، محاسبه کن. ریگ میذاشتن تو دهانشون اولیاء خدا، میخواستن حرف بزنن یه سنگریزه تمیز میذاشتن، بعد این میخواستن حرف بزنن بعد اینو میزدن کنار تا صحبت کنن، یه دفعه یادشون مینداخت که ببین چی میخوای بگی، حالا چی میخوای بگی، برای چی میخوای بگی. ببینید از عمل خودشون استفاده میکردن، فرصت پیدا کنن قبل از حرف زدن فکر کنن، ریگ میذاشتن تو زبونشو که این مثلا میخواد حرف بزنه زودی نمیسیدی رو نگه. خب خبش عادت بده انسان. آیون بزرگوان شما به بنده بفرمایید، شما قبول داری منم یکی از شما، فوقش کمتر از شما دیگه، ولی میخوام ببینم درکمون از زندگی مردم درک درستی هست یا نه. شما قبول دارید ماها عادت نداریم فکر کنیم درباره چه باید کرد؟ شما قبول دارید ما عادت نداریم اصلاً نگاه کنیم به الهامات قشنگ قلبی خودمون؟ آقا جوان نشستی پای فیلم سینمایی، یه دفعه وسط فیلم سینمایی یه چیزی خطور میکنه به ذهنت که حالا مثلا که چی، اینو دیدی که چی، بلندشو به کار مفید خودت برس. از اینجور الهامات قشنگ به ذهن آدم میاد یا نمیاد؟ خب گوش بده، همینو گوش نمیدیم بیچاره ایم. این لحظه طلایی عمر ماست، گوش بده، بلند شو بگو بله این الان منم فایده نداره، ضرورت نداره، چقدر سرگرمی. آقا شما اگه یه مدت اینجوری کار بکنی که اصلا هیچی، همه خوابها و رؤیاهات این وحی میشه و الهاماتت این یقینهایی میشود که عجیب و غریب و عقلت چقدر بارور و نورانی میشه. یه نکته فوق العاده کاربردی خدمت شما عرض کردم. فرمود هر کسی رو نبخشیده باشم دیگه شب عید فطر میبخشم، دیگه شب عید فطر میبخشم. شما ها منتظر بودید شب قدر شما رو خدا ببخشه، من امشب منتظرم خدا منو ببخشه. میشینم در خانه خدا میگم میخوام اینم اون لحظه ای که خدا داره منو میبخشه چه اتفاق میفته در عالم. ببینیم این لحظه های قشنگ نورانی رو چجوری باید پشت سر بگذاریم. بعد از ماه رمضان چکار کنیم؟ فالهمها فجورها و تقواها. این یک واقعیت، به الهامات قلبی خودت، به درک خودت اعتنا بکن. کارت به جایی خواهد رسید در عقلانیت، در احساسهای باطنی درست، کارت به جایی خواهد رسید که میفرماید اتقوا ظنون المؤمنین فان الله سبحانه اجر الحق على السنتهم. تو الهامات خوب یقینی قلب تو، او وقتایی که فراغت داری، او وقتایی که فشار گناه رو گرده آدم نیست، تو توجه بکن، کارت به جایی میرسه که امیرالمؤمنین میفرماید از گمان زنی اهل تقوا حساب ببرید، چرا که خدا حق رو بر زبان اینها جاری میکنه. مثلا وقتی میگه فکر کنم این کار غلط باشه، غلط آقا غلطه، پیشگو هم نیست، اما گفت احساس میکنم احساسش عین یقینه، آدم کارش به اینجا میرسه. خدا با مشاعر دیگری که در قلب ما گاهی از اوقات خوابن کار میکنه، رشدمون میده. همیشه نباید یه جور زندگی کنیم. آقایون دنبال این نباشید که فرشته الهی بال بال بزنه، یا این که چاقو رو گرفتی میخوای نعوذ بالله بزنیم تو قلب یه آدم بیگناه، یه دفعه وجدانت بگه نه نزن، قتل خوب نیست، بعد تو بگی باشه من حالا خنجر را میگذارم کنار. دیگه اینقدر درشت دیگه خیلی دیگه ناجور، آدم منتظره یه همچه الهامایی بشه. فرشته های الهی خیلی ظریفن. یه دفعه به یادت میفته ذکر بگی، صد تا استغفار بکنی، خب بگو من به شما قول میدم بعد از ماه رمضان فکرهای خوب در ذهن شما زیاد خطور بکنه. قبول دارید؟ شما به تجربیات سالهای قبلتون نگاه کنید، اینا فرشته های الهی هستن در جان شما، اینا فرشته هایی هستن که جای ماه مبارک رمضان در اومدن شما رو احاطه کردن. این فرصت ها رو دریابید، بعدش هم سجده شکر کنید، بگید خدایا من با اینکه پیغمبر نیستم به من وحی برسونی، اما همینجوری داری میباری برا من. میفرماید فالهمها فجورها و تقواها. من الهام کردم تقوای او رو. یعنی چی؟ یعنی من الهام کردم که چجوری جان خودش رو پاکیزه نگه داره. ببینید و نفس و ما سواها، قسم به گوهر جان آدمی و آنچه که این گوهر جان آدمی رو در اوج زیبایی و تعادل قرار داده است. اصلا تو خلق شده ای در ابتدا، از ابتدا در اوج زیبایی و لطافت قرار داری. بعد میفرماد فالهمها فجورها و تقواها. من بهش الهام کردم چجوری این زیبایی که بهش دادم حفظ کنه، به خودش گفتم اصلا. بعد میفرماد قد افلح من زکاها، خوشا به سعادت کسی که این جان زیبایی که بهش دادم تازه رشدش بده. من میخوام کل این آیات نورانی قرآن رو که در هر درس اخلاقی آدم باید دو واحد پای این آیه های قرآن بشینه درسی بگیره، از کلیدی ترین آیات اخلاقی قرآن هستن، تطبیق بدم به رمضان. و نفس و ما سواها، جان شما رو که ابتداءن خدا نیک آفریده بود در رمضان نورانی تر کرده است، بعد از رمضان فالهمها فجورها و تقواها، یقینا خدا آن الهامات طبیعی را تقویت می کند برای اینکه تو بتوانی این نورانیت را حفظ کنی. بعد قد افلح من زکاها. حالا تازه نه تنها اینجوری شما میتونی نورانیت ماه رمضان رو حفظ کنی، میتونی رشد بدی رمضان خودتو. تو نباید سقوط کنی بعد از ماه رمضان. نباید وقتی که ثواب برای خواب تو نیست سقوط کنی. تو نباید برای زمانی که نفس کشیدنت ثواب نداره سقوط کنی. میتونی ادامه بدی. ما الان ثواب نفس کشیدنمون ثواب داره، خوابیدنمون ثواب داره. بفرمایید آقا تکون میخوری ثواب میبری. یک آیه قرآن، یک ختم قرآن، ما الان سه تا ختم قرآن کردیم با هم دیگه، سه تا آیه خوندیم. خب بعد از رمضان حاج آقا این خبران نیست، ما چجوری سقوط نکنیم؟ یقینا سقوط میکنیم. نه، قد افلح من زکاها، خدا امکان نورانی تر کردن، رشد دادن، نمو این نفس رو فراهم کرده. بعد از رمضان خودتون دقت کنید. آخه میبینم بعضیا بعد از ماه رمضان میگن خب دیگه حالا دیگه ماه رمضان نیست که اونقدر رعایت بکنیم که، بی خیال. نه چرا، اینم از وسواس ابلیسه. تازه بعد از رمضان دستای شیطان باز میشه، نامرد با زیباترین کلمات نابودت میکنه. من بذار چند تا از جملات شیطان رو بگم، بعد رشد بعد از ماه رمضان رو به شما مژده بدم. آقا دست شیطان رو کنم یا نه؟ آخه بعضیا فکر میکنن خودشون ابلیسن، بین خودشون و ابلیس فرق نمیگذارن. بابا این حرف تو نبود، این حرف ابلیس بود. حرف دل تو و حرف قشنگه بود که به دلت الهام شد و تو هم یقین داری حرف درستیه. ابلیس چیکار میکنه؟ بعد از رمضان میخوای قرآن بخونی، دفعه ابلیس میگه که ببین حالا تو ماه رمضانش هم همچنین نتونستی قرآن بخونی، حالا یه دفعه بعد ماه رمضان ماه قرآن بخونی. خدا لعنتش کنه. شما هم تکرار کن تو دل، دشمن توه، بیچارت میکنه. بعد از رمضان تصمیم میگیری نماز شب بخونی، یه دیگه تو هم دیگه خیلی دیگه هم همون تیکر رو میگه شروع میشه. محکم بلند میشی نماز شب تو شروع میکنی، میگه ببین ولید ایول داری یا علامت این که درسته دیگه ماه رمضان. خاک بر سر، یا آدمو مأیوس میکنه یا مغرور. گفتیم اینجا یه روز با هم دیگه صحبت میکردیم یا مأیوس یا مغرور. شما جوشن کبیر میخونید چه اسمای قشنگی بر زبان جاری میکنید؟ جوشن کبیر، این نامرد ابلیس هم همینه. را میرن با رفقاشون ای به هم دیگه میگن چی؟ یا مأیوس یا مغرور به هم میگن. یاد آور، یا مأیوس اینا رو یا مأیوس میگن یا مغرور، یا مأیوس و یا مغرور رو، یا مأیوس و یا مغرور رو. نگاه کن زندگی ما رو هم بیچارهمون میکنه. تا بعد از رمضان قرآن میخونی میگه باریکر الان قرآن خوندن آقا درسته. نامرد به تو چرا داری بارکالله چرا من میگی؟ من هنو هزاران کیلومتر دیگه راه جلومه، هنو به این درس یعنی یه قلم بنشه بارکالله میگی؟ یه بیسه ها بشناسش، تو نیستی. یا اینجوری میکنه، شروع میکنی به نماز شب، میگه ببین حالا تو که ادامه نمیدی که، همین یکی دو روز میخونی بره میکنی. یا مایوس و یا مغرور. شنیدید این حرفا رو؟ جان من این تن بمیره، این حرفا رو شنیدید یا نه؟ حالا تو دل خودت اینا ابلیسه، این حرف تو نیست. یا انسان رو مایوس میکنه یا مغرور میکنه، دستش باز میشه. تازه اینقدرم نامحسوس میاد حسش نمی کنی. انشاءالله خداوند متعال به همه ما بصیرتی بدهد که اذا مسهم طائفه من الشیطان، همچنین یه طائفه از شیطان میاد نزدیک ما بشه، انشاءالله خداوند متعال یه بصیرتی به ما بده، شیطان تو سینه ما تکون خورد بفهمیم این ابلیس بود. هر کسی شما رو به یاد کینه های دلتون انداخت ابلیسه. شما نیستی، شما اینقدر خراب نیستی، خدا به جان تو سوگند خورده است. و نفس و ما سواها ابلیس. بله من نمیگم ماها بدی نداریم، اما ابلیس تقویت کننده بدی های ماست. یادت باشه معلوم نیست ابلیس نباشه ماها اینقدر خراب بشیم. بعد از ماه مبارک رمضان این میانه بحث یه نکته دیگه هم پیش آمد، اون چیه؟ اون اینه که مواظب ابلیس باشید، خیلی پناه به خدا از ابلیس رجیم ببرید دوستان من، خیلی دست من رو هم بگیرید همراه شما بیام، خیلی پناه به خدا ببرید. این قدیمیای ما چه معرفتی داشتن تو بازار بابا، اصلا شما باید به ادبیات قدیم مراجعه کنید، صدا و سیما باید این ادبیات قدیم ما رو که آمیخته به دین هست بیاد تقویت کنه. مثلا شما در ادبیات ما میبینید که حتی این تو عربی هم نیست، میخوایم بگیم من، میگیم بنده، بنده خدمت شما عرض کردم. عجب بابا کار شاهکاریه، میخواد بگه من، میگه بنده. کلمه عبد رو ترجمه کرده فارسی، گذاشته جای من که عوارض منفی من رو بگیره. دست آن کسانی که تو ادبیات فارسی چنین خدمت عارفانه ای انجام دادن باید بوسید، خاک قبرشون رو باید توتیای چشم کرد. تو ادبیات محاوره ای ما دیدید طرف تا عصبانی میشه میگه لعنت بر شیطان، نگاه کن چه آدمو عصبانی میکنه. آقا قدیمی ها اینو میگفتن نمیگفتن؟ الانم میگم کمتر میگم، شما به من زیاد بگو تا عصبانی شدی بگو لعنت بر شیطان، نگاه کن چه عصبانی میکنه منو. بله شیطانی میوسط میاد، اون لامرد نباشه تو انقدر عصبانی نمیشی. یک چیزایی بهت میگه خدای من، خدایا ما رو در کنف حمایت خودت قرار بده، از دست ابلیس رجیم بعد از ماه رمضان، ماه عزیز رمضان. دوستان من خطر رو گوشزد کردم، کمرهای خودتون رو محکم ببندید. یک، به الهامات غیبی توجه کنید. دو، به وسوسه های مردم که فی صدور ناس شروع میکنه به وسوسه کردن. توی ماه مبارک رمضان خدا خودش به زور دستشو بست. تو ماه مبارک رمضان خدا به زور به شما نور عنایت کرد، درسته؟ بعد از ماه رمضان دیگه خودتی، باید ببینید چی کار میکنی. یه نکته کاربردی بگم دوستان من، 10 روز بعد از ماه مبارک رمضان مراقبت‌های خیلی شدید داشته باشن. خیرش رو میبینید، روز قیامت هم دیگر رو میبینید، باشه؟ آقا 40 روز عبادت کردن، مخلص بودن، خیلی اتفاقات تو زندگی انسان میفته. خدا 30 روزش اومده، 10 روزش دیگه با خوده. لذا بعضی از مؤمنین بعد از عید فطر در بدرقه ماه مبارک رمضان 10 روز حتی روزه میگیرن. من نمیخوام توصیه کنم خودت رو اذیت بکنی، ولی روزه روح، روزه قلب، روزه از آسامت رو 10 روز بعدم نگردار. 10 روز، این 10 روز رو بکشی یا خیلی اتفاقات قشنگ برات میفته. 30 روز ماه رمضان، 10 روزم تو بهش ملحق کن به احترام ماه مبارک رمضان، ببین چه اتفاقی میفته. عدد کمی گفتم، اینجور سفارش ها تو کلمات اهل بیت کم گیر میاد، ما اون کماشی که گیر میاد داریم خدمت شما عرض میکنیم. کار دیگه که بعد از ماه مبارک رمضان باید انجام بدیم و عرض بکنم و بریم ناله بزنیم در خانه خداوند متعال، ببینیم این آخرین لحظات دست ما رو میگیرن، التماسشون کنیم. کار دیگه چیه؟ یک خبر فوق العاده مهم و فوق العاده ارزشمند باید اول خدمت شما عرض بکنم. دوستان من در این تردید نکنید، شما در این ماه مبارک رمضان بخشیده شدید، شما به خدا نزدیک شدید. وقت نگذارید عید فطر ابلیس بیاد زمزمه خودش رو شروع کنه، یعنی خدا ما رو بخشیده، همینو بگی هلاک شدی. یا در جنگ صفین طرف اومد پیش امیرالمؤمنین، دستش قطع شده بود با شمشیری به پوست آویزان. آقا یا امیرالمؤمنین دستم هلاک شدم از یاران حضرت بود. حضرت دستشو گرفتن، دستمالی روش بستن، ذکری خوندن، دست به هم جوش خورد. گفت آقا تو ازت تشکر میکنم، تو رو خدا بگو چه ذکری فرمودی. فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، حمد خودمون رو خوندم. و همین حمد دست افتاد. آقا دیگه بهش اعتنا نکرد رفت. خیلی وقتا ما با ذهن خودمون بازی میکنیم با سرنوشت خودمون. خدا همینجوری ما رو بخشیده، همینجوری یه دفعه بیچاره کرده خودتو. نگی اینا رو، نگی اینا رو، فدات بشم. مراقبت بکنید، یه وقت ابلیس ناامیدتون نکنه. بعضی ماه رمضان بعد از ماه رمضان عوض نمیشن، میگه حالا چرا عوض نشدی؟ میگه ما که چه اینو گفتی؟ چه اینجوری گفتی ما که؟ میدونی چقدر باید استغفار بکنی تا اثر این ما که بین بره؟ ما که یعنی چی؟ نه بابا، خدا آخه به ما توجه بکنی که چی؟ فکر کن خدا هم مثل خودشه، داره قیاسه به نفس میکنه. من نمیدونم آقا، یه مادری که یه دونه بچه بیشتر نداره همه هستیش بچهش هست یا نیست؟ بله. یه پدری که یه دونه پسر بیشتر نداره تو عالم همه هستیش یه دونه هست یا نیست؟ همه قبول دارن این رو؟ صمیمانه قبول دارید این رو؟ تمام فکر و ذکرش یه دونه بچهش هست یا نیست؟ در روایت میفرماید به بندگان من بگو همون جوری که اونا فکر، اونا باید اینجوری فکر کنن که من یه دونه خدا رو بیشتر ندارم، هر موقع فکر میکنن درباره من نسبت به خودشون فکر کنن من خدا هم همون یه دونه بنده رو بیشتر ندارم، من تو یه دونه رو دارم، من چرا تو رو نبخشم؟ چرا تو فکر تو نباشم؟ چرا به تو بی اعتنا باشم؟ من دشمن تو هم، من همه عالم رو دارم در خدمت سعادت تو یه دونه قرار میدم. من میخوام کار خودم خراب بشه، هزار بهانه درست میکنم تا تو رو ببخشمت، در آغوش بگیرم. دوستان من، اگر ابلیس در شما انشاءالله تأثیر نگذاره و شما یقین داشته باشید به عفو و رحمت پروردگار، بعد از ماه رمضان بهتر عمل میکنی. بهت میگن چرا دوباره یللی تللی نمی کنی؟ میگه نه دیگه، آقا منو بخشیدم، نه دیگه خودمو خراب نمی کنم، دیگه غیبت نمی کنم به این سادگی، دیگه حرام نمی خورم به این سادگی. واقعا لحظات آخر من نمیتونم اینجوری صحبت نکنم، باید خیلی جدی بکنم بحث رو. آیون، اگر امشب شما خواب ببینید آقا مهدی فاطمه در عالم رؤیا به شما بفرماید فلانی بخشیده شدی، یا تبریک بهت میگم، از فردا رفتارت بهتر میشه یا نمیشه؟ اگه خواب ببینی بهتر میشه؟ تو را به امام زمان بدون خواب دیدن، بیا این حرف رو قبول کن با ایمان خودت. خواب چرا میخوای ببینی؟ ایمان بیار به وعده های خدا. خواب چرا میخوای ببینی؟ آقا امام زمان امشب برای تو دعا نکنه، برای کی باید دعا کنه؟ برای کی باید دعا کنه؟ مگه آقا چند نفر داره تو عالم؟ همین ما هاییم دیگه، برای حسینش گریه میکنیم، برای فاطمه از هر زهرای از هر گریه میکنیم، ما کی هستیم؟ چجوری از کنار ما عبور کنه؟ خواب چرا؟ الذین یؤمنون بالغیب. از فردا لبخند بزن بگو نه دیگه، به من گفتن که منو بخشیدن. آقا کجا گفتن؟ تو قرآن گفتن، تو روایات گفتن، من خبر دادم. این حسن ظن به پروردگار عالم رو از دست ندیم، خودش یه اثر مستقل داره. اینم یکی از آداب عید فطر و رمضان ماست. بعد یه نکته دیگری به شما عرض کنم، شماها رو قطعا بخشیدن، دعاهاتونم قطعا مستجاب کردن، مطمئن باشید. ولی بسیاری از دعاها که مستجاب میشه و طلب مغفرتها که مستجاب میشه، اینها در بالای سر شما معلق باقی میمونه. دقت بفرمایید، استغفار کردی، خدا می فرماید فعلا قبول. فعلا قبول تا که ببینیم چی کار میکنه. وقت همچی که بعد از ماه مبارک رمضان رفتار تو عوض میکنی، این استغفار قطعی میشه. بفرمایید دعا کردی، خدای روزی منو زیاد کن، خدا میفرماید من قبول کردم، روزیشو زیاد میکنم، نگه دارید. این اعتبار تصویب شده، حالا باید بری تخصیصشو بگیری. با 4 عمل صالح میفرماید روزی که تصویب کرده بودیم بهش بدید. اون خبر بسیار مهمی که باید بهتون بدم، یکیش این بود، یکی دیگرش این بود. بسیاری از مردم ماه رمضان کرور کرور ثواب دعای مستجاب شده میگیرن، تو انبار میگذارن، بعد از ماه رمضان نمیرن بردارن بیارن مصرف کنن. تو مگه ناله نزده بودیم؟ ما مستجاب کرده بودیم، چرا نیومدی بگیری ببری؟ میفرماد خدا دعا رو مستجاب میکنه. بسیاری از اوقات اینجوریه، دعا رو مستجاب میکنه بعد معلق نگه میداره به عملت. به اقتضای اون دعا عمل بکنی بهت میدن، کاری نداره، خصاصت نداره خداوند متعال. تو باید لیاقتتو کسب کنی اونجایی که خدا باید راضی بشه. آقا ماه رمضان وقتش بود، خدا رو راضی کردی، حالا لیاقت پیدا بکن بردار ببر، همش مال شماست. درستش کن. ماها به خدا از دست میدیم، نمیدونم چجوری باید جمعش کرد. لا اله الا الله. فکر میکنم دیگه تذکرات کافیه. یه تذکرم بدم، یه داستانی از رفیق گناهکار آقای ابابصیر میخوام بگم، یادم بندازید اگه یادم رفت، چون میخوام از بحث یه نکته دیگه بگم فاصله بگیرم، میترسم این داستان یادم بره. یه نکته بسیار مهمی رو دوستان توجه کنن، از این عید فطر تا عید فطر سال آینده یک برنامه یک ساله برای خودتون قرار بدید. نمیدونم چی، هر روز یک سوره یاسین بخون، تقدیم کن به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. اگر گذشتگانی داری، زبر حقوقی داری، ثواب همین رو که تقدیم کردی به حضرت زهرا ثوابی داره برای خودت. ثوابش رو هدیه کن به کسانی که زبر حقوق تو هستن. سوره یاسین قلب قرآن است. در روایت می‌فرماید کسی یه برنامه عبادی خاص برای خودش بگذاره، یک سال کمتر نگذاره که اثرش ظاهر بشه. برنامه هفتگی یک سال بگذار، بگو من جمعه ها نماز جعفر طیار بخونم یک سال، هیچی نمیشه، نترسی. بگو من شبهای جمعه زیارت عاشورا بخونم یک سال. بگو من هر روز یک سال زیارت عاشورا بخونم، هر روز یک سال، روزی 70 استغفار بکنم، روزی 100 ذکر صلوات، روزی یک سوره واقعه شب قبل از خوابیدن، نمازم رو اول وقت بخونم. همه نمازها رو نمیتونم، یکی از نمازها رو، نماز مغربم رو حتما اول وقت بخونم. یک سال سرم رفی نره با مگر یه امر واجب الهی. یک سال نماز قفیله من ترک نشه. هر کدوم من رو هم پیشنهاد میدم، همش هم روایت داره، اینایی که من دارم میگم سفارش بزرگانه. یک سال هر روز صبح من دعای هر روز صبح رو بخونم، دعای روز شنبه، دعای روز یک شنبه، اینا از امام سجاد علیه السلام رسیده. یک سال من هر روز یک کاری انجام بدم، تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها یک سال بعد از هیچ نمازی ترک نشه. نمازم قضا شد، قضاشو خوندم، تسبیحات از زهراشو بخونم. در روایت امیرالمومنین میفرماید عمل کم انجام بده اما مداوم. مداومت در عمل اثرش بالاتر از اینه که یه دفعه یه کار خیلی بزرگ بکنی. یه دفعه همه خونه‌شو میخواد در راه خدا بده بره مستأجری. نمیخواد. یه کار کوچیک بکن ولی مداوم انجام بده. حالا اینکه اونم نمیخواد، حالا وقتی آدم کار بزرگ ازش بر اومد انجام میده. ولی اصل تربیتی کار مداوم داره. دوستان چی کار میکنن؟ یه فکری بردارید ببینم. همین الان تصمیم بگیرید. وقت نداریم. میخوای بعداً مگه مدرسه است اینجا بخوای بعداً بخونی امتحان بدی. همینجا تمومش کن. نور جلسه هم هست. الان میخوایم بریم در خونه اهل بیت. یه پیشنهاد فوق‌العاده دیگه هم بدم که من فکر کنم دیگه شماها دیگه خیلی روز قیامت دست منو خواهید گرفت به خاطر این پیشنهاد آخر. هفته یک شب روزه برای ابا عبدالله الحسین بخون و گریه کن، یا برو مجلس روزه برای ابا عبدالله الحسین گریه کن. مادرت فاطمه زهرا هفته یک شب میرفت کنار قبر حمزه سید الشهدا، این هم راه پیاده میرفت. حمزه سید الشهدا کوچکتر بود مقامش از حضرت زهرا اطهر، ولی شهید نباید از کنار او راحت گذشت. حالا سید و شهدا سی وقت سرت رفت روزه هفتگی نروا. دیگه عرضم تمام. حالا که اینجوری شد دو تا داستان برات بگم. یکی ابوبصیر رو باید بگم، یکی یه داستان دیگه، داستان یک روزه ساده، اونم یادآوری کنید. اما داستان ابوبصیر، لا اله الا الله. خدایا حالا ما یه جوری انشالله تا میکنیم بالاخره بعد از ماه مبارک رمضان تو هم کمکمون میکنیم. خدایا به داد این مسجد عزیز برس. هر روز توش روزه ابا عبدالله الحسین بوده، از بعد از ماه رمضان ساکت، این در و دیوار گریه میکنن، روایت دارم برات میخونم. خدا به داد این در و دیوار برس. اینا چی کار بکنه؟ فرمان مؤمنی از دنیا میره، عادت داشته به یه کار خوب، زمین گریه میکنه، آسمان بالا سرش گریه میکنه، میگن خدایا ما با صدای این عادت کرده بودیم، حالا چی کار کنیم؟ تو بنده خودت بردی پیش خودت، ما دل سنگ ما چی میشه؟ و خدا فرشته ای رو معین میکنه تا روز قیامت به صدای او عبادت میکنن تا آسمان دلش آرام بگیره، بعد ثوابش هم مینویسن برای همون آقا. ابوبصیر میگه من همسایه خیلی بدی داشتم، نابکار بود، فاسق بود، پول گیرش اومده بود، زده بود تو خط بیبندوباری و شراب و خیلی از گناهان. چندین بار بهش تذکر دادم، گفت ببین من دیگه رفتم، از دست رفتم، آدمم نمیشم، ول کن منو. من بازم تذکر بهش میدادم. یه بار برگشت به من، میدونست من شیعه اهل بیتم، گفت ببین برو به صاحبت بگو یه وقت میری مدینه به امام صادق صاحبت بگو، به آقای خودت بگو، رفیق خودت بگو، اگه میتونه کاری برا من بکنه، و الا من آدم شدن نیستم، تو هم قد گیر به من نده. ابوبصیر میگه من یه بار خدمت آقا امام صادق علیه السلام بودم، گفتم آقا یه رفیق نابکار اینجوری دارم، اینجوری به من گفته، شما یه چیزی بگید من بهش بگم یه کاری براش بکنیم. لا اله الا الله. خدایا چقدر لطف کردی این داستانو به ذهن ما انداختی، روز آخری با هم گفتگو کنیم. امام صادق علیه السلام فرموده باشن ابوبصیر برو بهش بگو تو من بعد همه این کارهایی که داری ول کن، بیا بیرون، گذشتت با من، من امام صادق تضمین میکنم، بهش رو برات تضمین میکنم. میگه از مدینه برگشتم، یا صاحب از زمان شما هم برای ما یه همچی کاری میکنید؟ اومد به دیدن من، همه مردم که رفتن نگرش داشتن، گفتم شما بشین پیغام برات دارم. گفت خب به رفیق خودت گفتی بالاخره، به آقای خودت گفتی یا نه؟ گفتم آره گفتم. آقا اینجوری فرمودن،
فرمودن به فلان به همسایت بگو تو آنچه که درش هستی ازش بیرون بیا، گذشتت با من تضمین میکنم خیالت راحت بشه. گریه کرد، گفت راست نمیگی، واقعا اینجور گفته؟ گفتم بله اینجور فرمودن. گفت قسم بخور. قسم خوردم که بابا به خدا قسم، یا به هر تعبیری قسم خوردن اینجوری بوده، آقا اینجوری فرمودن. یکی دو روز بعد یه پیغام فرستاد در خونه من، بیا کارت دارم. رفتم در خونش، پشت در خانه نشسته بود، بیرون نمی اومد. گفت فلانی، من هرچی اموال از راه حرام داشتم دادم به صاحبانشون تا اونجا که میدونستم، بقیهش هم صدقه دارم دادم، لباس ندارم بپوشم، چون آقای تو گفت از هرچی درش هستی بیرون بیا، یه لباس برو برای من بیار. رفتم لباس براش آوردم و زندگیش عوض شد، مرگش فرا رسید، بیمار شد، بیهوش می شد. من مدام پیشش می رفتم برای معالجه و کارهای دیگه، کمکش می کردم، به هوش می اومد. لحظه آخر یه دفعه لبخند زد، برگشت به من نگاه کرد، به من گفت ابا بصیر، آقات وفا کرد. با یه لبخندی از دنیا رفت. جانم به این آقای مهربان، یا صاحب از زمانی، مردم داره توقعشون بالا میره از شما. ابا بصیر میگه سال بعد رفتم مدینه، وارد خانه امام صادق داشتم میشدم، هنوز کفشامو در نیاورده بودم، امام صادق صداشو بلند کرد، فرمود ابا بصیر ما وفا کردیم به رفیقتا. گفتم آره آقا میدونم. آره آقا. یا صاحب از زمان، اجازه میدی من یه جمله بگم به این مردم، به خودم. مردم شما گذشته رو به عهده آقا امام زمان بگذارید، از این به بعد رو درست کن. گذشته با آقا امام زمان. ابن الحسن، تازه شما مهربانتری به ما، برای اینکه ما صاحب خودمون رو نمیبینیم، ما آقامون بالا سرمون نیست نگاش کنیم آدم بشیم، ما قریب تریم از یاران امام صادق علیه السلام. این هم از این. دیگه من چجوری امروز باید به شما مژده بدم، چقدر باید خبر خوب به شما بدم نمیدونم. داستان بعدی که از باید عرض کنم اینه، یکی از مراجع اعظام تقلید به بنده میفرمودن، ما درس یکی از بزرگان در حوزه نجف بودیم، من حالا نامها رو اجازه بدید نبرم، ایشون نابینا شده بود اواخر عمر شریفشون، ما 7-8-10 نفر بودیم همه مجتهد، پای درس ایشون میرفتیم. یک کسی از همه به ایشون نزدیکتر بود، روایات رو میخوند، ایشون به اون باب اشاره میکرد، ایشون روایات رو میخوند، ایشون تحلیل میکردن، دو نقد و بررسی، و نقد که یعنی بررسی و مطالب رو پیش میبردن. این آقای عالم بزرگواری که شاگرد اول استاد ما بود اومد ایران، از ایران برگرده مرحوم شد، همین در شهر ری هم مدفون هستن. خب خبرش اونجا تو جلسه درس به ما رسید، همه متأثر شدن، انا لله و انا الیه راجعون گفته شد، بعضی ها گریه کردن. خب دوستشون بود، از دنیا رفته بود. استاد ما برگشت فرمود خب حالا که ایشون از دنیا رفته، من یه خاطره از این شاگردمون دارم بگم. اون خاطره اینه، این یه مرجع تقلید از استاد خودش نقل کرده، یه بچه طلبه‌ای داره به شما نقل میکنه، واسطه ها خیلی کم، داستان هم مربوط به علمای بزرگ. خب فرموده بودن من یک شب خواب دیدم جایی بناس آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام تشریف بیارن، تختی برای ایشون گذاشتن، ایشون نزول اجلال بکنن در اون موقعیت، یه تختی هم در کنار حضرت گذاشتن دست پایین حضرت. ما ایستاده بودیم و جمعی بودیم، یه دفعه دیدیم آقا ابا عبدالله الحسین وارد شدن، پشت سر آقا ابا عبدالله الحسین ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم دیوانی در دستشونه وارد شدن. ما از ابهت حضرت نتونستیم جلو بریم، حضرت نشستن،
فرمودن عباس هم دفترت رو باز کن، دیوانش رو باز کرد، لا اله الا الله. فرمودن عباس هم اسم فلانی رو از دیوان ما خط بزن. معلوم میشه بعضی از اسما رو هم خط میزنن. بعد فرمودن عباس هم اسم فلانی رو در دیوان ما بنویس. اسم کیو؟ همین شاگردی که از دنیا رفته. میگفت من اینو تو خواب دیدم، تعجب کردم، فلانی مگه چیکار کرده که حسین میفرماید عباس هم اسم او رو در دیوان من بنویس. حضرت برخواستن، ابوالفضل عباس مؤدب پشت سر حسین عبور کردند و رفتن. ما هم همینجوری صحنه رو نگاه میکردیم، از خواب بیدار شدیم. فردا قبل از درس شاگرد خودم رو دیدم، همین آقا رو، حالا من تعبیر میکنم به شاگرد، ازش پرسیدم تو دیروز چیکار کردی؟ گفت من کار خاصی نکردم. گفتم نه، یه کار خوب با عظمتی دیروز انجام دادی. یکمی فکر کرد، گفت نه، دیروز یه روز عادی بوده برای من، کار خاصی انجام ندادم. چطور مگه؟ گفتم من دیشب یه همچی خوابی دیدم، آقا ابا عبدالله الحسین نام تو رو در دیوان ابوالفضل العباس ثبت کردن، یعنی دستور دادن عباسشون نوشتن نام تو رو. نشست، شروع کرد گریه کردن. گفتم چی شده؟ دیروز چی کار کردی؟ کاری انجام دادی؟ گفت دیشب داشتم میرفتم از حرم امیرالمؤمنین خانه، یه دفعه دلم گرفت. گفتم عمری درس و بحث داشتم، روضه حسین نخوندم تا حالا، یه کتاب مقتل لحوف گرفتم رفتم خونه، دیدم بچه ها سفره انداختن. گفتم بچه ها از امشب قبل از شام خوردن هر شب من یه خط مقتل ابا عبدالله الحسین میخونم، بعد غذا میخوریم. بچه ها گفتن باشه. تصمیمم رو عزم کردم هر شب یه خط روزه بخونم. وقت حسین همون موقع میفرماد عباس هم اسمشو بنویس. روزه یادتون نره ها، برنامه دائمی دلت گرفت بری روزه نگفتم ها، هفتگی دائم ثابت نگه دار، ان شاء الله همه خیر دنیا و آخرت به شما داده خواهد شد. ای کسی بهت گفت چرا روزه هفتگی خودتو قطع نمی کنی؟ ببینید جزئیاتشم بگم. روزه خان نمیخواد، خودت میتونی بخونی، نوار روزه میتونی بگذاری، خانوادگی میتونه باشه، همسایه ها رو میتونی خبر بکنی، نمیدونم چجوری، خیلی ساده بری توی هیئتی شرکت بکنی، مسجد محلتون بگی هفتگی روزه هفتگی برقرار باشه، تو تعقیبات نماز شب جمعه هر مسجدی هستید صلی الله علیک یا ابا عبدالله یه روزه بخوانن، یه ذره گریه کنی، تموم شد. مسافرتی رفتی کنار دریا شب جمعه روزته، اونجا کنار دریا بنشین بگو بر لب آبم و از داغ لبت میمیرم. و خواهید دید چه عالمی پیدا میکنی، چه ماه رمضان با برکتی خواهد بود اگر تو بعد از رمضان اینها رو رعایت کنی، ان شاء الله خدا مدد بدهد. عیبت گفتن چرا اینقدر مقیدی؟ بگو مادرم فاطمه زهرا با پهلوی شکسته دستش رو به حسنین میداد، میرفت کنار قبر حمزه سید الشهدا هر هفته گریه میکرد. ناجوان مردم اگر سنت مادرم فاطمه رو تعطیل کنه. یک کسی روزه ای داشت، بهش گفتم این روزه چیه؟ برنامه گفت برنامه مادرمه، من باید ادامه بدم، چون برنامه مادرمه باید ادامه بدم. شما هم برنامه مادرتون فاطمه زهراست. اکثرا هر روز رفتیم کربلا، درسته؟ من امروز میخوام ببرمتون مدینه، اون جایی که قبر گم شده مادرمون فاطمه زهرا رو باید یه روزی پیدا کنیم. چرا میخوای امروز ما رو ببریم مدینه؟ شنیدم فرمودن هر کی میخواد برای عاقبت به خیری متوسل بشه به مادرمون فاطمه زهرا توسل پیدا بکنه. انشاءالله با هم بریم مدینه. مدینه که همه آثار رو خراب کردن، در و دیواری دیگه باقی نمونده، ولی از هر چی من ناراحت باشم این که کوچه بنی هاشم رو با خاک یکسان کردن اون در و دیوارها رو من خیلی خوشحالم، و الا کدوم یکی از ماها طاقت می آورد بریم تو کوچه بنی هاشم بگیم اینجا مادر ما رو سیلی زدن، کنار این دیوار روی زمین افتاد. یا فاطمه زهرا اگر امروز به ما نگاه نکنی، چه وقتی به ما نگاه خواهی کرد؟ الان دیگه اوج پاکی ماست، از آلودگی ما ناراحت نشو، بقیهش به دست شما باید اصلاح بشه، ما بهتر از این نتونستیم. صدا زدن یا علی بگو فاطمه یا روز گریه کنه یا شب. بنابراین نقل آمده است که علی ابن ابی طالب علیه السلام خبر رو به فاطمه زهرا آرام دادن. فاطمه زهرا فرموده باشن علی جانم به مردم بگو به همین زودی ها از دست فاطمه خلاص میشه، دیگه صدای فاطمه شما رو آزار نخواهد داد. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.